أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض شد که در باره حادثه‌ای که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد که در این دوران کوتاه 75 روز یا 95 روز صدیقه طاهره با همه وجود به میدان آمدند با زبانهای مختلف صحبت شده در قرآن مجید هم خدای متعال با بیانهای مختلفی به زوایا و ابعاد مختلف این حادثه اشاره فرموده. یکی از آیاتی که ناظر به این حادثه هست این آیه مبارکه سوره ابراهیم علیه السلام هست. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البواره جهنم یسلونها و بئس القرار. بیان نورانی قرآن درباره این حادثه عظیم این است که جمعیتی از پیشوایان نعمت الهی رو تبدیل به کفر کردند، نعمت رو برداشتند و بدل او کفر رو قرار دادند. بدلوا نعمت الله کفرن. وقتی این اتفاق افتاد احلوا قومهم دار البواره جهنم، قوم خودشون رو این پیشوایان به دار بوار حلول دادند. داری که دائر نیست بائر است، سرزمینی که حاصل خیز نیست، دار هلاک است، بذر در او شکوفا نمیشه. قوم خودشون رو به این دار وارد کردن و حلول دادن. این دار جهنم است. وقتی نعمت الهی رو به کفر تبدیل کردن قوم خودشون رو وارد محیط جهنم کردن. یسلونها، البته این کاری که کردن در آینده در قیامت وقتی پرده ها کنار رفت، یومهم بارزون، همه حقایق آشکار شد، وارد جهنم می شوند و بئس القرار، قرارگاه این جمعیت جهنم است. عرض کردیم در این آیه نورانی از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و محیط ولایت ایشون به نعمت الهی تعبیر شده و از اون دشمنی که جایگزین امیر المؤمنین شد و او رو بدل امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دادن به کلمه کفر تعبیر شده. وقتی امامی که ولایتش نعمت الهی است کنار گذاشته شد و کلمه کفر به جای او بر محور جامعه نشست، این جامعه سراسر می شود دار بوار. جامعه‌ای که زیر چتر ولایت امام کافر است، این جامعه دار بائر است، هیچ چیز در او نمی روید، رویش و فلاحی درش نیست، ولو اینکه به حسب ظاهر همه امکانات رو هم داشته باشند، از همه قدرت‌های مادی هم برخوردار باشند، این جامعه جامعه بائری است، جامعه دائر نیست. قوم خودشون رو حلول به این دار بائر دادن که جهنم است. از مقابله بین نعمت و دار بائر و جهنم استفاده می شود که این نعمت محیط جنت و بهشت است و سرزمین دائر هست، محیط ولایت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین جنت است و محیط ولایت ائمه جور نار است. وقتی امام کنار گذاشته شد و ولی کفر جای حضرت نشست، بهشت تبدیل به جهنم شده است. این خلاصه اتفاقی است که افتاده، ولو اینکه هنوز این آشکار نیست، باید روز قیامت بیاید، روزی که هم بارز یوم هم بارزون، اون وقت وقتی به صحنه نگاه میکنید میبینید بهش تبدیل به جهنم شده است. دار دائر، سرزمین دائر تبدیل شده به سرزمین بائر. عنایت دارید خدای متعال اگر ما رو دعوت به توحید و بندگی خودش فرموده، که همه دعوت اسلام هم همین یک کلمه است، هیچ چیز در اسلام جز دعوت به توحید نداریم، همه دعوت های دیگر ذیل توحیدن، اگر دعوت به نبوت شده، اگر دعوت به امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام شده، اینا همه ذیل توحیدند. همچنین اگر دعوت به اخلاق حمیده و کریمه شده، دعوت به اعمال صالح مثل نماز و حج و صوم و روزه و جهاد و فی سبیل الله شده، اگر ما رو منع کردند از اخلاق رذیله، اگر ما رو منع کردند از حسد و بخل و کبر، اگر ما رو منع کردند از اعمال ناشایست مثل دروغ و خیانت و غیبت و امثال اینها، و اگر ما رو منع کردند از ولایت ائمه جور، اینا همه فرع توحید است، اصل توحیده. لذا در اون روایت نورانی که به گمانم از علی ابن ابراهیم در خاطر دارم، وقتی میثاق فطرت رو توضیح میدهد، در نوع روایات ملاحظه فرمودید فطرت الله التی فطر الناس علیها، میفرماید از توحید، خدای متعال ما رو بر فطرت توحید آفریده. در یه روایت دیگه ای حضرت فرمودن اون چه در فطرت شما قرار داده شده، خدای متعال شما رو مفتور به او قرار داده، در بذر وجود شما هست. این سه کلمه است: اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. و اشهد و ان علیان ولی الله. این هر سه اللهم سلام. در فطرت شما هست. ولی در ذیلش حضرت یه جمله لطیفی فرمودن الها هنا التوحید. اگر تا ولایت امیرالمؤمنین در فطرت شما هست، نه اینکه شما مفتور بر توحید و نبوت و ولایتید، مفتور بر توحید و توحید و توحید هستید. همه اینها توحید است. همون بیان نورانی امام رضا ارواح فدا هست: به شروطها و انم شروطها. اینا از ارکان توحید است. ما در عرض توحید هیچی نداریم. در فطرت ما خدای متعال توحید رو قرار داده. همین طوری که اگر بذر درش استعداد رویش نباشد، شما این رو در سرزمین حاصلخیز قرار بدید، باران مناسب ببارد، خورشید بتابد، همه عوامل کار کنن، این نمی روید. همچنین اگر بذر استعداد رویش داشته باشه، بذر سالم و حاصلخیز باشه، ولی سرزمین سرزمین بائر باشد یا باران نبارد، خورشید نتابد، این بحث شکوفا نمی شود. خدای متعال هم در درون فطرت ما حقیقت توحید، یعنی میل به اخلاص و بندگی، میل به محبت خدای متعال در وجود ما قرار داده. این که بعضی فرمودن انسان مفتور است به محبت خودش، این خلاف توحیده. اونی که خدای متعال در فطرت ما قرار داده حب و نفس نیست. بعضی فرمودن حب و نفس انسان تا آخر هم اگر قرب خدا را میخواد برای اینکه خودشو دوست داره. این معناش اینه انسان الالعبد مفتور به بت پرستی است، نمیتونه از بت نفس آزاد بشه. خدای متعال ما رو مفتور به محبت خودش قرار داده، نه محبت نفس. محبت حضرت حق تابع محبت نفس نیست که ما الالعبد مجبور باشیم خدا رو به خاطر نفسمون بپرستیم. اون چه خدای متعال در فطرت انسان گذاشته محبت خودش هست. اگر این رو در فطرت نمیگذاشت، هر قدر هم که انبیا دعوت میکردن ما موحد نمیشدیم. حالا که این فطرت رو به ما داده، اگر سرزمین حاصل خیزی نباشد، اگر خورشیدی نتابد، اگر بارانی نبارد، باز دوباره انسان به شکوفا نمیشود. انسان به توحید نمیرسد که حقیقت جنت همون توحید دیگه، از شؤون توحید هست. اون سرزمین دائری که خدای متعال قرار داده که ما باید وارد اون سرزمین بشیم تا بذر وجودمون شکوفا بشه، ولایت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هست. در اون روایت نورانی که از امام رضا ارواح نافداه نقل شده، که در کافی نقل کرده عیون اخبار رضا مرحوم صدوق نقل کردن، روایت معتبر قطعی است، عدل جامعه کبیر است. در اونجا حضرت وقتی امام رو معرفی میکنن، اوصافی برای امام بیان میکنن. یکی این است که حضرت فرمودن الامام کالشمس طالعه المجلله بنور العالم. امام اون خورشیدی است که در افق عالم طلوع کرده و همه عالم رو با نور خودش روشن کرده. این خورشیدی که ما میبینیم که منظومه شمسی رو روشن میکند، یه مثلی است برای درک حقیقت امام که همه کائنات و عوالم خلقت با اون نورانی شده. امام باقر علیه السلام در اون حدیث نورانی به ابو خالد کابلی فرمودن هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض و هم والله نور الله الذی انزل. اون نوری که خدای متعال در همه سماوات و ارض عوالم نازل کرده، همه عوالم با او روشن میشن، امام علیه السلام هست. بعد البته حضرت اشاره کردن و هیه بالافق، امام در افق هستی است. به هی صلا تناله الایدی و الابصار، نه هیچ دستی میتواند امام رو شکار کند و نه هیچ چشمی. همینطوری که نه دست ما به خورشید میرسد، نه چشم ما میتواند خورشید رو شکار کنه، فقط پرتو خورشید رو میبینیم، از گرما و حرارت و انرژی خورشید استفاده میکنیم، امام اینجوریست. پس امام بر سرزمین فطرت ما میتابد. باز در تعبیر امام رضا علیه السلام هست، فرمود الامام السحاب الماطر والحیث امام السحاب الماطر والغیث الحاطل. امام ابر بارنده است و باران پربارش است. دیده اید در بهار باران رحمت الهی میباره، این سرزمین مرده زنده میشود. قرآن میفرماید فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. این حیاتی که در زمین میبینید آثار رحمت الهی است. کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال مرده ها رو اینجوری زنده میکند. امام اون باران رحمت الهی است که اگر بر سرزمین وجود انسان بارید، سرزمین انسان خرم میشود، سبز میشود. بزاد از امام تعبیر شده در اون زیارت نورانی به بهار عالم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. خرمی دوران به حقیقت وجود مقدس امام هست. اون نفس رحمانی که بر عالم میوزد و عالم رو زنده میکنه، امام علیه السلام هست. لذا در عصر ظهور که ولایت امام در زمین ظاهر میشود، قرآن تعبیرش این است اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. زمین مرده بود، خدای متعال زمین رو زنده میکند. حضرت فرمود موت الارض موت اهلها والکافر میتون، موت زمین یعنی موت اهل زمین، مرگ زمین مرگ اهل زمین است. کافر میت است. مردم بعد از جریان سقیفه به کفر گراییده بودند. حضرت وقتی میاد دوباره سرزمین عالم، سرزمین انسانها زنده می شود. باز تعبیر امام علیه السلام این است: الامام السحاب الماطر والغیث الهاطل والشمس المضیئه، خورشیدی است که پرتوش بر همه عالم میتابد، و السماء الذلیله والارض البسیطه والعین الغزیره والغدیر والروزه. امام علیه السلام همه اینهاست، هم آسمان است هم زمین حاصل خیز است. اگر بذر وجود انسان در محیط ولایت امام قرار گرفت، در سرزمین حاصل خیز قرار گرفت. امام کلمه ایمان است. اگر کسی در محیط ولایت امام قرار گرفت، مؤمن می شود، نورانی به نور امام می شود. امام علیه السلام کلمه طیبه حیات است. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال خطاب به مؤمنین می کند: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید خدا و رسول رو. این اجابت هم نیاز به تلاش و زحمت داره. تحمل کنید سختی این اجابت دعوت رو و اجابت کنید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما رو به سمت چیزی دعوت میکنن که شما رو زنده میکند. حضرت فرمود ما يحييكم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. دار حیات، دار حیوانه، بذر وجود انسان که فطرت توحیدی است. اگر در محیط ولایت امام قرار گرفت، شکوفا می شود، انسان موحد می شود. در محیط ولایت امام شرک راه ندارد، غفلت و معصیت راه نداره. لذا حضرت فرمود من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. اگر دیدید کسی در بندگی خدای متعال مشرک است، حتی به شرک خفی، ریای خفی در وجودش هست، پنهانی، بدانید به همون اندازه از ولایت ما خارج شده. و الا از محیط ولایت ما ریا بیرون نمیاد. محیط ولایت ما محیط اخلاص محضه. پس سرزمین ولایت امام سرزمین دایره، جنت الهی است. لذا وقتی امام علیه السلام ظهور میکند، جهان میشود یک قطعه از بهشت. بعضی تعابیر در قرآن اینجوری است. حضرت فرمودن، حضرت حق میفرماد و اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشود. البته ظاهر آیه ناظر به معاده، باطن آیه رو روایات تفسیر کرده به عصر ظهور. فرمود رب الارض امام الارض. وقتی نور امام طالع میشود، جهان روشن میشود. تعبیر عجیبی در روایت هست: اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز می شوند. یعنی یه قطعه ای از بهشت. لذا بعضی این آیه رو تفسیر کردن به دوران ظهور: سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنت ارضها السماوات والارض. اون جنتی که وسعتش سماوات و ارض، فرمودن این جنت ظهوره، و الا جنت حقیقی اوسع و وسیع تر از این هاست. حالا من این رو نسبت نمیدم به قرآن، بعضی فرمودن. علی ای حال، اون چه باید محقق میشد این بود، باید این نعمت در عالم آشکار میشد. نبی اکرم اون کاری رو که هیچ پیغمبری نتوانسته بود انجام بده، 124,000 پیغمبر آمده بودند، نتوانسته بودند حجاب رو از این ولایت کنار بزنند که همان ولایت الله است، همان ولایت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همون باطن نبوت نبی اکرم، چیز دیگری نیست. لذا این آیه رو روایات وقتی معنا میکنه، فرمود و اسبق علیکم، خدای متعال بر شما فرو ریخته است، نعمه، نعمتهای او رو، شما غرق در نعمتید، ظاهرتن و باطنه، نعمتهای ظاهری و باطنی. فرمود نعمت ظاهری نبوت است، نعمت باطنی نعمت ولایت. باطن همین ولایت است، چیزی غیر از ولایت نبی اکرم نیست. هیچ پیغمبری نتونسته بود حجاب رو کنار بزند. این وجود مقدس به امر الهی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون حقیقت رو آشکار کرد. لذا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اون دینی که با 124,000 پیغمبر کامل نشده است به وجود مقدس امیرالمؤمنین کامل شد و نعمتی که با آمدن 124,000 پیغمبر به تمام نرسیده بود، حضرت به دست مبارک خودشون نعمت رو به تمام رسوندن. بنابود همه در محیط نعمت زندگی کنند، در محیط توحید، بندگی، اخلاق کریمه، اخلاق حمیده زندگی بکنند. باید اون چیزی که در عصر ظهور محقق می شود واقع می شد. حجاب کنار رفته بود. منتها این آیت دارید نعمت ولایت از اون نعمتهاییست که خدای متعال به کسی نمی دهد الا بعد از امتحان سنگین. ول باب مبتلا به هنداس، باب ورود به وادی توحید امام است، ولی دم در این وادی انسان رو امتحان می کند. باب حته انسان، اگر از این در وارد شدیم همه خطاهای انسان محو می شود. ولی وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، باید متواضعانه از باب ولایت امام وارد به وادی توحید شد. اگر تواضع می کردن، اگر می پذیرفتن، اگر این امتحان سنگین رو که البته صعب و مستصعب است، فرمود امرنا صعب و مستصعب، لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. سه دسته میتونن تحمل کنن: انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربینشون، بندگانی که خدا امتحانشون کرده، آمادهشون کرده. خدای متعال جامعه رو امتحان کرد، در این امتحان شکست خوردن، بدلو نعمت الله کفرن. فضای زندگی که باید تبدیل به بهشت میشد شد جهنم. جهنم یسلونها، بخواهند یا نخواهند وقتی پرده کنار رفت تو جهنم زندگی میکردن. این جهنم تبدیل شد به امپراتوری بنی امیه و بنی عباس، بعد بر اساس اسناد معتبر تاریخی منتقل شده به اروپا. تمدن اروپا همین جهنم مدرنه. این که امام ازش تعبیر میکردن به بت پرستی مدرن به خاطر همین بود. و الان ما تو این جهنم داریم میسوزیم، شعله های همین جهنم که برافروخته است. پس اتفاقی که افتاد، اتفاق سنگین این بود: جهنم بهش تبدیل به جهنم شد. امامی که ولایتش محیط نعمت بود، محیط بهشت بود، تبدیل شد به کلمه کفر. جهنم یسلونها و بئس القرار. دار بائر است که در اونجا هیچ چیزی نمی روید. فطرت انسان تو هیچ شکوفا نمی شود. هیچ آدمی تو محیط کفر موحد نمی شود. بنا بود عالم نورانی بشود به نور امام علیه السلام. حجاب ظلمت بر این نور انداختن. عرض کردم تعبیر قرآن از جریان سقیفه این است بر اساس بیان امام صادق علیه السلام. نقلی که حضرت شده اینه: و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. شبی که حجاب می اندازد، دیدید شب بر اساس ظاهر بر نور خورشید حجاب می اندازد دیگه. و اللیل اذا یغشا، حضرت فرمود مراد از لیل در اینجا دولت دومی است. غشا فی دولته التی جرا له ولایت امیرالمؤمنین. عالم شد شب ظلمانی. در شب ظلمانی منکر و معروف یکی می شوند. این که در روایات ما مکرر آمده، ملاحظه فرموده اید، فرمود امام این روایت معروف که حضرت به سلمان فرمودند در آخر الزمان مردم به معروف دعوت نمی کنند، تعجب کرد. فرمود دعوت نمی کنن، عملم نمی کنن. بیشتر شد تعجبش. حضرت فرمودن منکرات رو انجام می دهن، تعجبش بیشتر شد. فرمود منکر معروف می شود، من معروف منکر. این مرحله اقامه کفر است. اقامه یعنی تغییر ارزش های حقیقی به گونه ای که حق بشود باطل نما، باطل بشود حق نما. از روایات آخر از زمان استفاده می شود. سه اتفاق مهم تو آخر از زمان می افته. یک اتفاق به لحاظ جغرافیایی است، در منطقه خاورمیانه معمول روایات میگه. یک انتقاد اتفاق مهمی که می افته حوادث طبیعی است، واژگونگی طبیعت به قول امروزی ها محیط زیسته، زلزله ها و سیل ها و طوفان های ناروایی که الان آثارش داره ظاهر میشه. سومی که انه یک نوع اقامه اخلاق مادی در جهان و تبدیل حق به باطل معروف به منکر است که در روایات ملاحظه فرمودید مکرر بیان شده. پیداست از روایات که یک دستگاهی است، اون دستگاه اقامه اخلاق مادی میکند، اخلاق الهی رو تبدیل به اخلاق مادی میکنه، معروف رو منکر میکند، منکر رو معروف میکند. الان دنیا همین کارو میکنه دیگه. شما اگه جرأت کردید بر علیه نظریه اکتفا تو اروپا حرف بزنید، چیزی که برخلاف مسلمات همه ادیان الهی است، و بشمارید از این دست رو. عجیبش اینه که کفر رو به جای ایمان نشوندن، کاری کردن که اصلا اخلاق الهی میشه منکر، منکر میشود اخلاق خوب. منکر رو معروف کردن، این یک پرچمداری است در جهان دیگه، ادامه همون جریان است. بدلو نعمت الله کفرن، وقتی جای امیرالمؤمنین کلمه کفر بیاد اخلاق میشه اخلاق مادی، معیشت میشود معیشت زنگ، نمیشود به وسعت معیشت نگاه کرد، نباید به مظاهر این تمدن نگاه کرد. پرچمداران این تمدن به گونه ای غرق در استرابند که هیچ مؤمنی مثل اونها مسترب نیست. امنیتی تو این تمدن نیست. بله برای کفر امنیت است، برای ایمان نیست. مرزهای ایمان ناامن است، مرزهای کفر امن است. مرزهای ایمان ناامنند، مرز توحید ناامن است. فرق است بین امنیت کلمه حق و امنیت کلمه باطل. از اون روزی که امیرالمؤمنین خانش ناامن شد، محیط ایمان ناامن است به دست کفار. تا حضرت بیان انشاءالله محیط ایمان بشود محیط امن. حالا انشاءالله انقلاب اسلامی ما یه شعاعی است که یه مقدار جهان رو داره بر اونها ناامن میکند، و الا همه ناامنی ها از بعد از اون ناامنی نسبت به کلمه ایمان است، نه ناامنی نسبت به کلمه کفر. این اتفاقی است که افتاده. کلمه ایمان کنار گذاشته شده، کلمه کفر جاش نشسته. محمود ابن لبید میگه دیدم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار قبر حمزه در احد گریه میکنن. عرض کردم بیبی شما چرا؟ شما باید محور صبر تو عالم باشید. فرمود نمیدانی محمود ابن لبید چه کرد؟ اگر اینها این کار رو نمی کردن، بین هیچ دو مؤمنی در امر حق اختلاف نمی شد. اختلاف رو کشوندن حتی تو جبهه حق. امیر المؤمنین ارواح نافداه بعد از اون که کار تمام شد در نهج البلاغه است. ابو سفیان آمد محضر حضرت که آقا پا به میدان بگذارید، ما میایم کار رو به نفع شما تمام میکنیم. حضرت فرمودن کسی که میوه رو در غیر وقتش میچیند، مثل کسی است که در زمین دیگری میکارد، اون میکارد بهرش و صاحب زمین میبرد. فرمود کار دیگه تمام شده، حوادثی در پیش است که اگر میدانستید مثل طناب در چاه به لرزه میافتادید. کار رو به اینجا کشوندن، و این ناامنی برای جبهه ایمان تا دوران ظهور هم هست که حضرت میان وقتی کلمه کفر رو برمیدارن، محیط عالم برای توحید امن می شود، بهشت دیگری می شود. اون بهشتی که در دوره ظهور محقق می شود باید محقق می شود. حضرت حجاب رو کنار زده بود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اتفاق باید می افتاد. خب حالا کی باید تو میدان بیاد مدار رو برگردانه؟ وقتی ظلمت جای نور نشست، امیر المؤمنین نور الله فی ظلمات الارض است. وقتی کفر جای ایمان نشست، وقتی موت جای حیات طیبه نشست، وقتی سرزمین بهشت تبدیل به جهنم شد، چه کسی باید بیاد جهنم و شعلش رو خاموش کنه؟ چه کسی باید این ظلمات رو تبدیل به نور کنه؟ جز مشکات نور نبی اکرم کسی میتوانه این کار رو بکنه؟ جز وجود مقدس فاطمه زهرا می تواند عالم رو نورانی بکنه؟ جز اون حقیقتی که هم حجاب نبوت از او برداشته شده، ارخیت دونها حجاب النبوه، و اون کسی که همه امامان از مطلع او طلوع میکنن تو عالم، افقی که ائمه نورشون طلوع کرده امام است، سلل حضرت صدیقه طاهر است، سلل تمنها انوار الائمه، جز اون کسی که مشکات و چراغدان نور الهی است میتونه تو این صحنه به میدان بیاد. کاری از اون ساخته است. وقتی محور درگیری تو عالم کلمه کفر هست، البته این نکته رو اشاره کنم، این درگیری قبل از دنیا بوده. بر اساس حدیث عقل و جهل، از اون موقعی که نبی اکرم در ساق عرش الهی نورشون آفریده شد، شیطان هم ابلیس هم جهل دشمن حضرت آفریده شد. حضرت درگیر بودن از همون موقع با کلمه کفر، با شیطان. حضرت دنبال اقامه توحید بودن، او دنبال اقامه کفر و استکبار. همه انبیایی که آمدن پرچمداران حضرتن، همه فرائن پرچمداران جهلن. وقتی خود حضرت لباس بشر پوشید آمد برای اقامه توحید، اون کلمه جهلم خودش لباس بشر پوشید آمد. وقتی اون کلمه مقابل نبی اکرم سر بر می دارد، جز شب قدر نبی اکرم، جز مشکات نور نبی اکرم، جز این چراغدان، کسی دیگری چه می تواند بکند؟ لذا در روایت هست، وقتی حضرت آمد پشت در، به حضرت عرض کرد چرا شما آمدید؟ مگه مرد نبود تو خانه؟ فهمون طغیان و که یا فلان، وقتی تو سر بر می داری، فقط من می توانم این شعله جهنم رو خاموش کنم. من میتوانم عالم رو به مدار خودش برگردانم. و البته این رو هم عرض کنم، صدیقه طاهره دنبال دولت مستعجل نبودند، کما اینکه سید الشهدا نبودند. سید الشهدا دنبال تغییر موازنه قدرت در شرایط تاریخی سال 61 نبودند. نمیخواستن حکومت رو سال 61 بگیرن. چرا؟ چون حضرت میدانستن بعد از شهادت حضرت هم مردم آمادگی ندارن، دنبال امام سجاد نمیان. چطور قبل از شهادت سید الشهدا تحمل حکومت سید الشهدا رو میکنن؟ حضرت دنبال اقامه تاریخی حکومت حقن که در ظهور و رجعت اتفاق میفته. لذا در روایت دارد نامه سر به مهری که برای سید الشهدا آمده بود، مهرش رو باز کردن، نیمی از او رو عمل کردن، نیمی رو در رجعت برمیگردن عمل میکنن. به اصحابشون شب عاشورا خبر از رجعت دادن که ما برمیگردیم کار رو تمام میکنن. حضرت دنبال دولت مستعجل نبود، حضرت دنبال ارتقاء وجدان بشر بود. میخواست اخلاق بشر رو به جایی برساند که تحمل ولایت کفر را نکند، جز ولایت حق رو تحمل نکنند. این حاصل عاشوراست. باش تا صبح دولتش بدمد انشاءالله. صدیقه طاهره هم همینجوری هستن. وقتی آمد به میدان اصلا دنبال دولت مستعجل نبود. میدانست دیگه کار تمام شده، باید قرنها بگذرد تا عالم به مدار خودش برگرده. ولی صدیقه طاهره عالم رو به مدار خودش برگرداند. لذا مزد صدیقه طاهره ظهور امام زمان است. روایات رو ملاحظه فرمودید. یکی از وعده هایی که خدای متعال به صدیقه طاهره داده این است که ظهور محقق می شود. حالا بعضی مطالب راجع به ظهور من در محضر اساتید فقط اشاره می کنم، نسبت به قرآن هم نمی دم. تلقی حقیر از قرآن این است که عصر ظهور، عصر تجلی حضرت زهرا از ورای امام زمان است. چون می دانید سلل تمن ها انوار الائمه، همه انوار الائمه از حضرت زهرا ساطع شده. در اون حدیث نورانی حضرت حق فرمود، نور به ملائکه فرمود، دارد حجابی آمد عالم ملائکه رو که عالم نور است در تاریکی برد. به استراب افتادن، به خدای متعال متوسل شدند. نور صدیقه طاهره رو که از قبل آفریده بود در عرش تجلی داد، حجاب از ملائکه برداشته شد. اونقدر این نور عظمت داشت، همه ملائکه در مقامت الهی به سجده افتادن. سوال کردن خدایا این نور چیه؟ کیست؟ فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی. مرحوم صدقونی در علل الشرایع نقل کردن در باب این که حضرت زهرا رو زهرا نامیدن، این حدیث اونجا آمده. نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی، از نور خودم بدون حجاب آفریده شده. محل قرار او سما و عالمی است که منسوب به خود من، سمائی. اخرجه من صلب نبی افضله على جمیع الانبیا. وقتی میخواد تنزل پیدا کند با یک تشریفاتی از صلب افضل انبیا تنزل پیدا میکند. عنایت دارید روایات مراسم تنزل جسم حضرت رو در عالم وقتی توضیح میده، فرمود حضرت رفتن معراج بعد از اینکه از مقام انبیا بالا رفتن، اونجا در آسمان هفتم نور حضرت به نبی اکرم منتقل شد. دو بار هم در ذیل کار طعام بهشتی برای حضرت آمده که در روایتی شب آخری بود بعد از 40 روز که از جناب خدیجه سلام الله علیها جدایی گرفتن تا نور حضرت زهرا بهشون عطا بشه، شب 40 غذای بهشتی آمد به حضرت فرمودن احدی با شما شریک نشه. با یه تشریفات این نور آمده از مسیر نبی اکرم منتقل شده به عالم دنیا. بعد فرمود اخرج منه انوار ائمتی، انوار ائمه رو از ایشون ساطع میکنن، چون مصدر جلال انوار ائمه است. این که فرمود فاطمه زهرا لیلۃ القدر است، اگر او رو شناختید به شب قدر رسیدید. ولی بعد حضرت آب پاکی ریختن رو دست همه و انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه عن معرفتها، همه خلائق جدا هستن. کسی که نور ائمه از او ساطع میشه، بله یه جلوه ایشون هر سال در شب قدر تجلی میکنه، گردی از اون اگه بر انسان بشینه میشه شب قدر انسان. حضرت زهراست، لیلۃ القدر وجود مقدس نبی اکرم است، بهشت قرب نبی اکرم است. نبی اکرم ایشون رو میبویید، میفرمود من از فاطمه بوی بهشت میشنوم. نه بهشت ما، بهشت ما که صریح روایت است اون از نور سیر الشهدا آفریده شده، بهشتی که نبی اکرم مشتاق اوست. حالا تعبیر اشتیاق نمیدونم صحیح یا نه، بهشت نه. حضرت میبویید فاطمه شو، وقتی گفتن چرا، فرمود بوی بهشت از فاطمه خودم میشنوم. ایشون یه همچین شخصیتی است. آمد به میدان کار رو تمام کند و کار رو تمام هم کرد، تمام کرد کار. ایستاد، یا باید برای رسیدن به دنیاشون سد حضرت رو میشکستند که شکستند و یا بر میگشتند. سد حضرت رو شکستند ولی حضرت اونها رو در محاصره خودش قرار باش تا صبح دولتش برمد. کما اینکه سید الشهدا همین جور بود. سید الشهدا که با نقشه یزید به میدان نیامد، اون میخواست حضرت رو در مکه، در مدینه یا در مکه گردن بزنند. حضرت کربلا رو پیش آورد و اونها رو در محاصره تاریخی خودش قرار داد. جنگ رو تبدیل کرد به جنگ تمام عیار مکارم اخلاقی و رذایل اخلاقی و ارتقای وجدان برای بشر ایجاد کرد. صدیقه طاهره همین کار رو کرد. حجت قطعی قطعی تمامه. این که دیدید تلاش میکنن بگن هیچی نبوده، خبری نبوده است، شهادتی نبوده است، فوت بوده است. اگر روشون میشد میگفتن قبر حضرت زهرا نشونتون میدی. حضرت کارو تمام کرد. آخرین تیر ترکش حضرت این بود. فرمود علی جان مخفیانه شبانه خودت مرو غسل بده. مخفیانه مرا دعوت کن. گاهی به ذهن حقیر میاد صدیقه طاهره دعا کرد اللهم عجل وفاتی سریعا. اگر لازم بود کنار امیرالمومنین بماند دعا میکرد خدای انقدر به من طول عمر بده ولو با سختی و با بیماری بمانم. ولی آخرین حجت حضرت عمر کوتاه حضرت 18 سال بیشتر نداشت، 95 روز حد اکثر بیشتر زنده نبود. عنایت دارید 40 روز نوشتن، 75 روز نوشتن، 95 روز. بعضی اینجوری احتمال دادن. ملاحظه فرمودید بعدی گفتن علت این که 75 و 95 با هم اشتباه شده اینه که اون موقع ها نقطه نمیذاشتن، 70 و 60 با هم اشتباه شده. ولی بعیده اینجور باشه. من گمانم این ائمه میخواستن برای حضرت زهرا بیش از این مردم عزاداری کنن. و هلا نقطه گذاری که نمیتونه این حادثه به این مهمی رو بپوشاند. بعضی هم اینجوری احتمال دادن، گفتن حضرت حالشون به حدی سنگین بود که میرفتند و برمیگشتند. بعضی گفتن 40 روز، 75 روز، 95 روز. آخرین تیر ترکش حضرت زهرا این بود. فرمود علی جان غسلنی باللیل، دفنی باللیل، کفنی باللیل. علی جان خودت مرا شبانه غسل بده، خودت شبانه مرا کفن کن، خودت مرا به خاک بسپار. یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و تبسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجا. یا وجیهتن عند الله.